اقداماتی که حالا انجام دادن در مجلس و پیگیری‌هایی که انجام دادن می‌شناسن و این مقوله‌ام موضوع مهمی که قراره آقای رشیدی با ایشون گفتگو کنه. آقای رشیدی ما در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم شما صدا من کنم که مصاحبه بانکی تو ازن به حضور کن که خب روز پیش هم گفتگوی متنوعی در حوزه حجاب داشتیم و عمده کارشناسایی که زحمت کشیدن در خدمتشون بودیم در مورد بحث قانون حجاب و پیگیری اون صحبت کردن و البته در حوزه فرهنگ هم بحثی از دستگاه‌ها رو متولی کار تونستن. یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که متولی خاصی برای حجاب در نظر گرفته نشده و تعدد دستگاه‌هایی که در اون حوزه فعالیت دارن دیده میشه که این خودش یکی از چالش برانگیزترین مسائل در این حوزه. اما با توجه به اتفاقات گفته و پیگیری‌های قانونی در مورد اون حوزه واقعا نیاز به فرهنگ‌سازی داریم و این که موضوع حجاب رو در یک فضای آرام تبیین کنیم برای مردم و بتونیم رو پیگیری کنیم. آقای دکتر شما در این حوزه و همکارانتون در کمیسیون فرهنگی در این حوزه چه کارهایی رو پیش بینی کردید؟
اول دو تا نکته رو بگم خدمتتون. در ارتباط متولی حجاب در قانونی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده، وزارت کشور در واقع متولی اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و خود شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان جایگاهی که نظارت و تصمیم‌های کلان گرفته میشه توش، اینا در قانون پیش بینی شده. الان وزارت کشور این مدت همین نقش رو داشته و محور هماهنگ کننده دستگاه بوده، ولی اون نهاد بالاتر که شورای عالیه ماهای اول در شورا جلسات خوبی بود، امرو بعد از اونم باز تو این زمین جلسات هست که شورام در واقع نقش نظارتیش رو بازی کنه. اما در ارتباط این مردمی سازی حجاب بازی نکته به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کنم و اون این که هر جای دنیا برهنگی در فضای عموم جامعه ایجاد شد متعاقبش خانواده پاشیده شد. اینا همه جای دنیا شما میتونید مطالعه کنید، چه کشورهایی که در 30 سال گذشته برهنگی توش ترویج پیدا کرد، چه کشورهایی که در 100 سال پیش این اتفاق افتاد. توی کشور ما حجاب مانع اصلی برهنگیه و اگر حجاب بره متعاقبش برهنگی ایجاد میشه و برهنگی یعنی فروپاشی خانواده. لذا حتی کسانی که ممکنه خیلی مقید به مسائل شهری نباشن ولی از زاویه یه حفظ خانواده باید از حجاب حفاظت کنن و این باید تبدیلشه به یه حرکت مردمی. مردمی که میگیم فقط مردم و مردم متدین نیستن، تمام مردم ایران به خانواده علاقه دارن و خانواده را قبول دارن و خانواده را میخوان که حفظ بشه. من فکر نکنم تو ایران کسی باشه ضد خانواده باشه. ممکنه بعضی نسبت به مسائل دینی ضعیف شده باشن، این نسبت به خانواده من نمیدونم، فکر نکنم که تو ایران ضعیف شده باشه. اگر کسی خانواده رو دوست داره باید مواظب باشه. اگر حجاب رفت به رهنگی میاد و خانواده پاشیده میشه رفت و این چیزی که تجربه شده در جای مختلف بارها دیده شده، لذا باید این پردش رو به یه حرکت عمومی منتاش تو حرکت عمومی همون جوری که مقام معظم رهبری تاکید داشتن در سالهای پیش، مردم باید صرفا تذکر لسانی بدن. غیر از تذکر لسانی به عهده مردم نیست، به عهده حاکمیت پیگیری های اجرایی و عملی. ولی تذکر لسانی هم الان گاهی میبینید تو بعضی از محیط ها به محضی که فردی تذکر لسانی میده شروع میشه به یک درگیری لفظی. اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا باید قبل از تذکر لسانی اول فضاسازی مناسبی برای صحبت ایجاد بشه. یعنی این فردی که حجاب رو گذاشته کنار در واقع میخواد تقابل کنه با شما، یه نگاه مخالفتی را داره با شما ابراز میکنه و در تصورش رو که شما دشمنشی و تصورش که شما اونو دشمن خودت میدونی. لذا وقتی که تو این فضا باشه به محضی که شما به یه شهروندی میای تذکر بدی، شروع میکنه با پرخاشگری با شما برخورد کردن. چی کار باید کرد؟ اول این صمیمیت اجتماعی، این ولایت اجتماعی، محبت اجتماعی را تو گفتگو جا بیفته با رفت که من دوست تو هم. بذار باید اول با یک برخورد جاذب، با لحن ملایم، با یه موضوع مشترکی با فرد وارد صحبت بشیم که او احساس نکنه که ما او را بیدین میدونیم یا او را دشمن خودمون میدونیم. مثلا ماه مبارک رمضانه با بیان اینکه التماس دعا داریم توی ماه ما را دعا کنیم که او احساس کنه که ما و هم نگاهمون به اونه که او هم ایمان داره، اون هم اعتقاد داره، ما نیاز به دعای او داریم، ما او را شیطان نمیدونیم، ما او را دشمن نمیدونیم، ما اون از خودمون میدونیم.
اساسا آیا به تذکر رو میتونیم عنوان تذکر رو برداریم و بگیم باید به یک گفتگو برسیم؟
احسن، یعنی ما الان به شرطی تذکر لسانمون جواب میده که قبلش یک گفتگوی صمیمانه داشته باشیم با فرد. ببینید قرآن کریم وقتی میخواد ام به مرکنه از منکر رو بیان کنه، عبارتش اینه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ببین تو قرآن ما دو نوع ولایت داریم، یه ولایت طولی داریم یه ولایت عرضی. ولایت طولی به معنای ولایت سرپرستیه، درست که پیامبرا اهل بیت اولو الامر ما دارن. یه ولایت عرضی هم مؤمنین با هم دارن. ولایت عرضی یعنی همبستگی، دلبستگی، یگانگی، درست؟ اینجا در ولایت عرضی اشاره میکنه، میگه مؤمن مؤمنات چون همبستگی اجتماعی دارن، چون دلبستگی به هم دیگه دارن، چون محبت به هم دارن، چون یار هم هستن، یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، به هم امر به معروف و نهی از منکر. خب حالا وقتی که این ولایت رو مخدوشش کنند، یعنی او احساس همبستگی به من نکنه، احساس دلبستگی، احساس بکنه که اصلا من اونو دشمن خودم میدونم، اصلا نمیشه بهش تذکر داد. ما باید اول این ولایت جمعی را تو گفتگوی اولیه، من چند از خانم های حافظ قرآن مردن پیش من، من بهشون گفتم شما چه کار میکنین؟ گفتم تو مترو ها و توی پارک ها حضور داریم. گفتم تا حالا کسی هم به شما بعد خوردی کرده؟ گفتم نه. گفتم تا حالا کسی هم به شما اهانتی کرده؟ گفتم نه. گفتم ولی جای دیگه گزارش دارن که تا یکی تذکر میده بهش اهانت میکنن. گفتن ما یک موردم به ما اهانت بودیم. شما چه کار میکنین؟ گفتن ما اولش یه میزه اونجا گذاشتیم، از طرف دعوت میکنیم، میگیم یه چالش ما داریم، وقت داری، علاقه داری که بیایی تو این چالش با ما همراه باشی، یه بحثی میکنیم، مثلا دست با امام زمان، تو دلت هوای امام زمان کرده یا نه، تو منتظر حضرت هستی یا نیستی، با یه چالشی شروع میکنیم. وقتی که طرف خوب با مون صمیمی میشه، بعد یه شال بهش هدیه میدیم. بعد که هدیه میدیم بهش میگه دوست هم داری میتونی سرت کنی یه عکسی هم یادگاری داشته باشی. خیلی هاشون میگن آره دوست دارم، همان کمکش میکنیم، سرش میکنیم، یه عکس هم میگه برای خودش یادگاری. یک مورد هم ما نداشتیم. گفتم این سرا یعنی چنده تو بیشه؟ گفتم کلن 20 دقیقه. ما ظرف 20 دقیقه از طرف دعوت گرفتیم تا چه تو ایستگاه مترو باشه، چه تو پارک باشه، میگیریم دعوت میگیریم، میاد با هم خوشابش میکنیم، خیلی محترمانه، صمیمانه، برام بهش یه هدیه میدیم. دلیل نداره او به ما بخواد پرخاشگری کنه، دلیل نداره بخواد اهانت کنه. ببینید این چه یه روش
و گاهی حتی یک نگاه مهربانانه هم میتونه مثلا
باید ما این نگاه ببینید قرآن به حضرت موسی خدا میگه که از هوا الی فرعون، موسی هارون بریم به سمت فرعون. چرا؟ نهو تقا فرعون تو یان کرده. خب حالا برفتیم سراغش باید چی کار کنیم؟ یه فقولا لهو قولا لینا، با او با مهربانی صحبت کنیم و لعلهو یتذکر و یخشا. چرا باید با مهربانی با یه آدم تو یانگر صحبت کنیم؟ شاید متذکر شه، شاید اثر بگیره. البته فرعون اثر نگیره، ولی اگر بخواد حرف شما اثر بخش باشه،
درست،
باید ملایم و با مهربانی باشه. حالا من سوالم اینه، اون جوانی که حجاب رو برداشته آیا اون طغیانش بیشتر از فرعونه؟ این طور که نیست که. خدا درد و فرعون میگه با مهربانی باش صحبت کنی. پس من تا میخوام باش صحبت کنم باید اول اثبات مهربانی بکنم.
درسته.
اول اون بفهمه که من واقعا دوستش دارم، من از روی پرخوشگری و سرزنش با او حرف نمیزنم، از روی مهربانی دارم با او صحبت میکنم.
خیلی ممنونم آقای رشیدی. سوال دیگه هست؟ البته ما وقتمون تو این بخش تمام شد. خیلی متشکرم از هر جنابالی هم. بله، نکته خیلی مهمی بود آقای بانکی پور، واقعا نکته مهمی بود. این نگاه مهربانانه، بالاخره دین ما دین رحمت، دین مهربانیه، و این نگاه اگر حاکم بشه مسلما خیلی ها علاقه پیدا میکنن. همونطور که در همون اوایلی که پیامبر اسلام ظهور کردن خیلی دلی اومدن و اسلام دین رحمت. خیلی متشکرم آقات بسیار.
من یه جمله رو بگم اینجا. چند ماه پیش من تو صحنه مجلسم این صحبت رو کردم، بودم این جوانایی که این کارو میکنن اینا غارت زدن نه غارت کرد. فرق معامله با غارت کرد با غارت زده. غارت کرد باید باش برخورد تون کرد، ولی قارت زده نیاز به دستگیری داره، نیاز به ترحم داره، نیاز به مهربانی داره. اینا دینشون رو قارت کردن، امیدشون رو قارت کردن، هویتشون رو قارت کردن، آیندهشون رو قارت کردن، خاکشون رو قارت کردن. اینا رو باید با مهربانی باشون برد.
درسته. خیلی متشکرم. خدا حافظتون باشه. متشکرم.
خدا حافظ.
زنده باشید. ساعت 12:43 دقیقه است. در 22 روز فروردین ماه 1402 در خدمت شما هستیم. اما در اول امسال موضوعی مطرح شد، بحث این حقوق معلمین عزیز بود که خب دیر واریز شد، خیلی سر و صدا کرد، و بحث رتبه بندی معلم ها هم این روزها همچنان مطرحه و قراره که جناب آقای ابراهیم نژاد رفیعی، خبرنگار محترم خبرگزاری تسنیم که من برای اولین بار بالاخره اسمشون رو درست گفتم، گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مرداد ویسکرمی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای نژاد رفیعی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه. طاعت عبادت قبول.
برای
شما و شنوندگان محترم برنامه و مهمان گرامی آقای ویسکرمی.
زنده باشید. آقای ویسکرمی سلام.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض خدا قوت و قبولی عرضه قبولی اطاعت دارم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون و همه مردم شریف ایران.
زندش. آقای نژاد رفیعی ما در خدمت.
سلام ازش. عرض به حضور مبارکتون میشه که با توجه به اینکه موضوع ابطال آیین نامه رتبه بندی در واقع افزایش حقوق تو سال جاری، من میدونم که به هر حال مجلس این موضوع داشت بررسی میکنم، میخواستم آخرین وضعیت این موضوع از حضرت عالی بپرسیم که به کجا کشیده شده، که در ادامه ما سوالان هم از حضرت عالی بپرسیم. در خدمت ما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که پیش اومد بحث قانون و آیین‌نامه رتبه بندی نبود، بس پرداخت موقعات رتبه بندی بود. همونطور که مستثنی هستید از شهریور 31 شهریور 1400 رتبه بندی قرار بوده پرداخت بشه، سال 1400 پرداخت نشده بود، 401 هم مطالبات فرهنگیان محترم باقی مونده بود. اشکالی که پیش اومد این بود که مجلس از 38,000 که 38,000 میلیاردی که نیاز بود برای اینکه اینا پرداخت بشه، حدود 13,000 تاشو از محل عوارض واردات خودرو گذاشته بود که خب این محقق نشد. برنامه بودجه کشور هم طبق قانون خب نمیتونست مازاده بر اون سقف پرداخت بکنه و متاسفانه توافق نشد تا اینکه کشید به تعطیلات نوروزی و با ورود رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور از جای دیگری تأمین شد و این انجام شد و که خب باعث شد که وزیر آموزش پرورش هم استعفا بدن. این بحثی که اتفاق افتاد این بود. فقط یه چیز بدتری که شده بود این که طبق قواعد خودشون طبق قانون اینا تمام اون معوقاتی هم که باید پرداخت میکردن پیشا پیش مالیاتشو گرفته بودن، عملا هم مالیات حقوق رو کم کرده بودن، حقوق هم مالیات معوقات رو و حقوق فرنگیان گاهی برعکس این که حالا باید بهتر میشد یه دفعه از قبلا بدتر شد. خب واسه نارضایتی گسترده در میان فرنگیان شد و ای کاش مسئولین کشور زودتر این رو پیش بینی میکردن که کاملا قابل پیش بینی بود، قابل پیشگیری بود، همونطور که بعدن انجام شد. من فکر کنم این ورودی که معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور محترم کردن ای کاش این رو قبل از عید انجام میدن.
درسته. الان به طور کامل مطالبات فرنگیان پرداخت شده
نه؟ هنوز هم باز به تدریج داره پرداخت میشه، منتها اینا به خاطر میکنم منابع اعتباریش پیش بینی شده محقق نشده، بعضن دیگه بحث معوقات باقی مونده، 1400 رو هم ظاهرا هنوز پرداخت نکردن، چیزی که من حالا تو ذهنم هست. ولی حالا اون که مربوط به حقوق اسفند بود و 1401 رو حل کردم، اون تا 1400 شهری و 1400 به این ور خب اونم هست، اونم جز مطالبات فرنگیانی که هم اختلاف رتبه هاست که ایجاد شده. این تا یه مدتی که رتبه بندی خب طول کشید طبیعی هم بود، این قایه ایرادی هم به نظر من حالا تو خود قانون بود که آموزش پرورش مکلف میکنه ظرف 3 ماه رتبه بندی رو بجرا. خب 3 ماه 800 هزار نفر چند میلیون مدرک باید بارگذاری میکردن و خب کار بسیار سنگینی سامانه است و تعریفش آیین‌نامه خودش حدود 70 بار هی دستکاری شد، ویرایش شد، چند ماه طول کشید، کار بسیار سنگینی بود و واقعا از یه جهتی جای تقدیر داره از این کار سنگینی که انجام شده و منتها خب با این پرداختی که متاسفانه صورت گرفت به مقدار کام فرنگیان محترم رو تلخ کرد که اینم قابل پیشگیری بود. در همچه مواقعی ما به نظرم هنر مدیریتی کلان کشور اینه که نذاره ما وارد یه چالش بشیم بعد بشینه حل بحران بکنه، اونم شب عید و تو تعطیلات. نه هنوز معوقات کاملا پرداخت نشده. بحث رتبه بندی هم خب بالاخره چون بارگذاری ها توسط خود افراد صورت گرفته ممکنه اشکالاتی داشته باشه، ممکنه بعضیاش واقعی نباشن، طبیعی هم هست در جمع 800 هزار نفر ممکنه تخلفاتی هم یا اشتباهاتی صورت گرفته باشه، یه مهلت اعتراض به طور طبیعی گذاشته میشه، اونایی که به رتبه هاشون اعتراض دارن باید بررسی بشه. هستنم من به نظر میگه بخوایم درست هدف رتبه بندی برآورده بشه باید هر استانی مکلف بشه که مدارک رو واقعا راستی آزمایی بکنه که حق به حقدار برسه. خدا نخواسته کسی که مدرک قلابی بارگذاری کرده رتبه نگیره و اون که با صداقت مدارک خودشو گذاشته و عقب بیفته. اینم میشه در طول زمان انجام بشه چون یک بارش سخته، بعدن دیگه چون 5 سال یک بار این دوستان میخوان ارتقا بگیرن، 5 سال یه بار دیگه زمان کافی آموزش پرورش داره برای اینکه این کار رو انجام بده و سامانه بهتر میشه، شرایط بهتر میشه. انشالله یه مرحله گذاری ما داریم، این به نظرم عبور بکنیم انشالله مثل دانشگاه میشه. الان دانشگاه داره انجام میشه، گرچه حجم دانشگاه ها با اساتید دانشگاه با آموزش پرورش قابل مقایسه نیست، واقعا خیلی
تفاوت. پس من از فرمایشات شما متوجه شدم که ما به حقوق اسفند ماه با برقل ایدی معلمان به طور کامل پرداخت شده، ولی برای معوقات که از قبل داشتن
معوقات 1400 به بعد این خبری که من دارم ممکنه بعدا بیشتر از اینا پرداخت شد. این چیزی که ما میدونیم، چون میدونیم اینا کار اجراست دیگه به هر حال و به روز هم تغییر میکنه. حالا من این رو به صورت قطعی عرض میکنم، ولی چیزی که
ان شاء الله که بشه دیگه آی ویسکن، چون الان همینجوری وزارت آموزش پرورش وزیر داشت و رئیس سازمان برنامه داشتیم این شد اوضاع. حالا که الان سرپرست داره رئیس سازمان برنامه هم که میگن میخوان نمیدونم عوض شو تغییر بشه اینا، باز حالا خدا به خیر بگذره. خیلی متشکرم آقای نژاد رفیع، خیلی متشکرم آقای ویس کرمی،
سلامت باشید،
خدا حافظتون باشه. ساعت 12:51 دقیقه است، با شما هستیم با رویداد. اما یک خبری منتشر شد و اینکه قرار هست هیئتی از ایران اواخر این هفته به عربستان سعودی سفر بکنه. خب روابط ایران و عربستان بسیار مهم هست و در هم در سطح منطقه هم در سطح جهان اسلام، و این آغاز روابط خب خیلی خبرساز شد. میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر عبدالله سهرابی، دستیار محترم وزیر امور خارجه. آقای سهرابی سلام، وقت بخیر.
آقای عسکری عزیز، منم عرض سلام و ادب دارم حضور جناب والی و همه شنوندگان خوب و با معرفت رادیو گفتگو و پیشا پیش سال روز شهادت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. آرزوی قبولی اطاعت داریم، امیدواریم دعاگوی همه خادمان ملت عزیز و شنوندگان عزیز انشاءالله باشن.
زنده باشه. راستی آقای سهرابی، سفیر ایران در عربستان هنوز مشخص نشده؟
نه خیر، در صدد هستن، وزارت خارجه داره تلاش میکنه که انشالله فرد واجد شرایط که همه محاسن رو داشته باشه، چون روابط ما بسیار روابط عمیق و دیرینه بوده. دوتا کشور مطرح جهان اسلام هستش. وجود حرمین شریفین مکه و مدینه بر موضوع روابط سایه سنگین انداخته. علاقه فرهنگی و مذهبی مردم ایران اسلامی از همه فرق به اون نگاه سرزمینی که مرکز و قطب ارتباطات و معنویات و قبله عالم اسلام هست، شرایط رو به جایی رسونده که امروز پس از 7 سال ما به این وضعیت میرسیم که قریبا انشالله هیئتی قرار اعزام بشه و با انتخاب سفیر واجد شرایط شده بتونیم به صورت
شما که نمیشین بودن. سفیر شما رو با توجه به اینکه قبلا هم تو کشور عربی خدمت کردین، شما گزینه ها هستین یا نه؟
ما به عنوان یک کارشناس قدیمی با تجربه وزارت خارجه در خدمت دولت و نظام و سیاست خارجی هستیم و هر جایی امر و تکلیف بکنن حتما مهیا هستیم و خادم مردم اگر لایق باشیم. البته من قبلا در سال 80 سرپرست کنسولگری ایران در جده بودم و
بله همونو میگم،
کاملا شناخت دارم و دوستان روابط و مخصوصا مسائل حج و زیارت و پشتیبانی زوار عزیز معتمرین ما چه در ایام حج تمتع و حج عمره بودیم و به عنوان خادم در خدمت نظام جمهوری اسلامی هستیم.
و تو این هیئتی هم که میخواد بره شما هستین؟
نه، ما به عنوان البته هیئت که مشخص شده، سرپرستی برای این هیئت، رئیس اداره سیاسی مربوطه در رأس هیئتی قریبا ظرف 48 ساعت آینده انشالله عازم خواهد شد و هیئت عربستان سعودی 14 نفر از روز شنبه مهمان ما هستند، آمدن برای بررسی.
آها، یعنی یه هیئت هم از عربستان در داخل ایران هستند.
بله، وارد شدن. نه، ما حالا من اگه فرصت شد یه توضیح
بفرمایید. بفرمایید.
با توجه به اینکه پس از 7 سال امروز ما عادی شدن روابط تهران و ریاض رو شاهد هستیم، این حاصل 7 سال تلاشی که چندین دوره با وساطت دولت محترم عراق این کارها مذاکرات شروع شد، یه مقداری وقفه افتاد. شرایط عربستان سعودی شرایط ناپایداری بود تو حوزه مسائل امنیتی و منافع ملی خودشون، درگیر مسائل یمن و بحث سرمایه گذاری ها با چین. خب روابط سنگین تجاری 400 میلیارد دلاری دارن، اینها کارشون بسیار سنگینه. به جنبندی رسیدن تو این مقطع با توجه به شکل‌گیری دولت 13 و نوع نگاه شخص ریاست محترم جمهوری اسلامی و آیت الله رئیسی و فعالیت‌هایی که وزیر محترم امور خارجه آقای دکتر امیر عبداللهیان هم خودش کارشناس منطقه و یک نیروی با تجربه حوزه خاورمیانه سابق، غرب آسیا به ویژه منطقه خلیج فارس، بوده، سفیر بوده، کارشناس بوده، کاردار بوده، تمام این دوران معاون وزیر تخصصی بوده، همه اینها رو طی کرده، با تلاشی که اتخاذ کردن بستر رو فراهم کردن و کاملا هماهنگ سفر جناب آقای شمخانی به دعوت طرف چینی و توافقی که دو وزیر خارجه داشتن در اسفند گذشته، این سفر الحمدلله انجام شد و پایداری موضوع چند بعد مختلف داره که وزارت خارجه در حال مدیریت هست و امیدوار هستیم با توجه به فضایی که ایجاد شده ما بتونیم دوباره اون همگرایی امنیتی سیاسیمون رو دوباره ایجاد بکنیم، چون کشور عربستان کشور مطرح جهان اسلام هست و 50 کشور اسلامی ما در سازمان کنفرانس اسلامی که ما هم از مؤسسین و از چهره های مطرح این سازمان هستیم، پایتختش و دفتر مرکزیش در جده عربستان، ما بانک توسعه اسلامی رو اونجا داریم با محور مقاومت و فلسطین و بحث یمن و اینها، امیدوار هستیم در کنار فعالیت های تجاریمون رو که حالا فرصت شد من یه اشاره به شرایط قبلمون، میزان فعالیت و ارتباطات بود و چرا چینیا یک دفعه به این موضوع آمدن به کمک، اونم استراتژی خودش رو داره و نگاهی که خود چینی ها داشتن برای تأمین منافع خودشون آمدن به میدان که ما هم استقبال کردیم و امیدوار هستیم که انشالله محصول اون رو ما در سفره مردم انشالله به صورت ملموس و چیزی که تأکید مقام معظم رهبری است انشالله در این سالی که رشد تولید و رفع موانع هست انشالله شاهد باشیم.
درسته. خیلی ممنون. البته ما خیلی وقت نداریم آقای سهرابی، نکات مهمی رو فرمودین حالا مخصوصا تو بحث مباحث اقتصادی. البته که این روزها یه سری حالا مخصوصا تو فضای مجازی می‌بینیم که خیلی ناراحتن از این روابط و حالا دنبال حاشیه‌سازی هم هستن. البته حالا آمریکایی هم میگن باز اونها هم دنبال حاشیه‌سازی هستن، نمی‌خوان این دو کشور مهم جهان اسلام با هم خیلی روابط خوبی داشته باشن.
حالا این البته طبیعی است، بالاخره الان شرایط آمریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا شرایط بغنج و نابسامانی است، اینها تقریبا قافیه رو باختن و شرایط شرایطی است که کمتر میتونن حضور پیدا بکنن به دلیل اینکه مسائل داخلی خودشون، بحث انتخابات رو دارن، بالاخره دو تا حزب جمهوری خواه و دموکرات الان به جان هم افتادن. در زمان ترامپ رابطهشون با عربستان یه رابطه ویژه‌ای بود، متاسفانه اونا سوء استفاده کردن و این الفاظی که شاید شایسته فقط خود شخص آقای ترامپ باشه که یک کشور بزرگ اسلامی رو، اینو به همه جهان اسلام برمیخوره، با این الفاظی که اینها گاو شیری اند و ما باید استفاده بکنیم، اینا الفاظی بود که در قالب و قاموس فرهنگ سیاست خارجی نمی گنجه. اما متاسفانه حس تسلط، تصرف، به یغما بردن سرمایه ها، فروش سلاح‌های غیر متعارفشون به کشورها، تحریک اینها، وادار کردن اینها، شاید بحث ایران حراسی، سپاه حراسی و مسائلی که متاسفانه با رژیم صهیونیستی اینها نوکر بیجیر مواجبشون این شرایط رو در منطقه ایجاد کردن، در سایه دولت 13 حاکمه عربستان سعودی به این جنبندی رسیدن که
خیلی متشکرم.
در کنار جمهوری اسلامی باشه.
خیلی متشکرم آقای سهرابی.
خیلی ممنون.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا.
خیلی ممنون که شنونده برنامه رویداد 22 فروردین بودین. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان در این شب قدر، با هم تسلیت میگم ایام شهادت حضرت علی علیه السلام رو. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه رویداد و گوش جان میسپاریم به حزب 3 جزء 20 آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم